أعوذ بالله من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیزان من، بحث رو رسوندیم به لطائفی که در این آیه شریفه داشتیم، سوره مبارکه انفال آیه 41. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءَ. یه نکته از آیه باقی مونده، اینو بحث کنیم بریم سراغ مطلب جدیدمون. غنمتم، ادعای ما اینه، خلافاً لسید البروجردی به نظر ما آیه اطلاق داره، آیه خویی هم معتقده، آیه حکیم هم معتقده، معروف و مشهور هم هست، آیه اطلاق دارد از حیث غنمتم بودن. یعنی به نظر ما لغت هم مؤید ماست، اطلاق استظهار ما هم از غنمتم برینه که اصلا غنمتم رو در مطلق الفائده ما میخواییم به کار ببریم. غنمتم مطلق الفائده هست، مساعد این امر هم روایات هست، هم استظهار ماست و هم بعضی روایات مؤید این مدعاست. پس استظهار عرفی، دو لغت، سه روایات. ما به برکت ایسه امر از آیه شریفه اطلاق میفهمیم. غنمتم رو معنا می کنیم بر مطلق الفائده، یعنی در لغت هم یادتون باشه گفتیم دیگه، هر چیزی که انسان براش ظفر پیدا می کنه، خواه از حرب یا غیر حرب، لغوی ها ولو لغوی هایی که سنی بودن همشون تصریح کردن بر این مدعا. خب لغت رو ما بررسی کردیم، استظهارم که یه امر وجدانیه، میمونه روایت. ما روایتش هم پیدا کردیم عزیزان. روایت در وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 546 هست. اول سند روایت رو بررسی میکنیم، بعد میایم سراغ دلالت روایت. روایت از نظر سند ضعیفه. چرا؟ هم شیخ طوسی نقل کرده، هم مرحوم کلینی این روایت رو داره، اما ما با ضعف روایت در اینجا زیاد کاری نداریم. مهم اینه که این به کار رفته، علا ایهالون استظهار مهمه. اگر روایتم ضعیف باشه به عنوان مؤید میتونه باشه، نگرانی نداره. محمد ابن الحسن شیخ طوسی خودمون به اسنادهی ان علی ابن حسن ابن فضال، علی ابن حسن ابن فضال ثقه هست، جلیل القدر، اینا فتحی هن، پدر و پسر، اما مورد اعتمادن. ان الحسن ابن علی ابن یوسف، اینم اصحاب نور قبولش کردن. اصحاب نور حسن ابن علی ابن یوسف رو همون بقاه قبولش کردن. ان محمد ابن سنان، در محمد ابن سنان هنهون زیاد وجود داره، اما میشه درستش کرد. محمد ابن سنان رو ببینید، اصحاب نور هم ملاحظه میکنید میگن امامی مختلفون فی، آقا موسا قبولش کرده و تحقیق انهو سقتون، آقا موسا اینو قبول میکنه، میگه سقه هست. مهم ببینید اینجا یکی دو نفر هستن، پس محمد ابن سنان بنویسید علل مبنا، میشه درستش کرد با کثرت روایت، نقل اجلا، اینا علل مبنا اونجا بنویسید ما قبولش داریم. ان عبدالصمد ابن بشیر، این دیگه امامیست و ثقه و جلیل القدر. میمونه این حکیم مؤذن بنی عیسی، این مجهوله، اینو نمیشه دیگه درستش کرد. این حکیم رو بنی عیسی معلوم نیست، مؤذن بنی ایس، اینو ما نمیشناسیم، روایت رو خراب کرد. لذا پس دو نفر در روایت هنهون دارن، یکی محمد ابن سنان هست، اینو میشه درستش کرد. اما حکیم رو نه، ایشون کلا مجهول الحاله، روایت پس میشه ضعیف از امام صادق علیه السلام. کلینی هم رحمت الله علیه به همین سنده، باز در سند کلینی، حکیم ابن حکیم مؤذن در این سند وجود داره. پس خواه نقل کلینی باشد یا نقل مرحوم شیخ فرق نمی کنه، شخصیتی به نام حکیم هست در اینجا کار رو خراب کرده. پس روایت سندن ضعیفه. حالا سندن درسته ضعیفم باشه، مؤید خوبی هست عزیزان. ببینید، از امام صادق علیه السلام، قلت له و اعلمو انما غنمتم من شی فان لله خمسه وللرسول. قلت له، از امام صادق علیه السلام میگه سوال کردم. قال، ببینید امام صادق چی میفرماید در جواب از این. قلت له، به حضرت گفتم این آیه میخواد چی بگه، این آیه در چه موردیه. حضرت فرمود قال هی والله، ببینید خودش قسم خورده، هی والله الافاده یومن به یومه، یعنی مطلق الفائده. افاده همون فایده هست دیگه، درسته؟ یا والله حضرت قسم میخوره، الافاده یومن به یومه، یعنی هر روز این فائدهی که به دست میاری، هر روز این فائده رو به دست میاری. مراد از غنمتم اینه، سلام علیکم و رحمت الله. الا دیگه ما بعد آیه ارتباطی به بحث ما ندارد، یا الله. الا ان ابی جعل شیعتنا من ذلک فی هلن لیوزکو لیوزکو، خب یا لیزکو. عرض کنم خدمتتون که پس عزیزان من، یکی از ادله آیون فرمودن صریح‌ترین و ظاهرترین دلیلی که ما از غنمتم اطلاق بفهمیم همین روایته. روایات زیاده ها در این زمینه، اسد محمود آورده روایاتشو، اما من بهترین روایتشو آوردم خدمتتون که خیلی هم صریحه، منتها درست سند ندارد، اما میشه، یا الله، میشه ازش استظهار کرد، میشه مؤید باشد. روایات ضعیف رو کلا ما کنار نمیذاریم، میگیم مؤید، چه اشکالی داره مؤید استظهاری که ما داشتیم. پس ما معتقدیم یک، لغت مؤید ماست، هم لغوی های شیعه، هم اهل سنت، همشون غالبشون تصریح دارن مراد از غنمتم ما یزفر به، خواه از راه جنگ یا غیر جنگ فرق نمی کنه. ولذا غنم رو هم از این باب مساعد اعتبارم همینه، غنم میگن چون همه چیزش فائده هست. بعضی آیون کلن آیه رو برگردوندن به مطلق الفائده. مرحوم، عرض کنم خدمتتون، آقای حکیم اطلاق فهمیده، آقای خویی اطلاق فهمیده، مشهور اطلاق فهمیدن از این آیه. ما فرمایش آقای بروجردی رو با کمال احترامی که بیشون قائل هستیم، از آیه اطلاق رو نفهمیده نه، قبول نداریم، بگذاریم، مهم نیست. پس عزیزان من، هم استظهار ما از آیه غنمتم من شیء، انما غنمتم من شیء، ما مای موصول بود دیگه، درسته؟ ان از حروف مشبهه هست، مفعول و علموست، هر آنچه که شما به دست میارید، من شیء، هر چیزی، یعنی هر اونی که غنیمت رو هم معنا کردیم به خاطر لغت به فائده، روایت هم مساعد ماست. ببینید روایت چی میگه، از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، قلت له و علمو، گفتم بر حضرت مراد آیه چیه، قال حضرت فرمود یا والله الافاده یومن به یومن، فائده، معناش فائده هست. پس کسی بیاد غنمتم رو معنا بکند بر مطلق الفائده، گزاف نگفته، دور از آبادی صحبت نکرده. این مخلص الکلامی بود که از جلسه قبل مونده بود که لازم بود اینو با شما بحث کنیم. اما سلام علیکم رحمت الله، عزیزان من، اول بحث امروز ما، فصلون فی ما یجب و فیه الخمس. سلام علیکم. بعد از آنی که عزیزان من ما عرض کنم خدمتون در حول و حوش آیه با شما مفصل صحبت کردیم، سوره مبارکه انفال آیه 41، الان میرسیم به فروعات مسئله. پس باب خمس یه آیه بیشتر ندارد. غنمتم رو معنا کردیم بر مطلق الفائده، یه سری روایاتی هم در اینجا بود تعارضشون رو برطرف کردیم، بعضی سند داشت بعضی سند نداشت. الان نوبت رسیده به فروعات مسئله. ببینیم در فروعات مسئله، سلام علیکم، مرحوم سید یزدی چه فرمایشاتی دارد. میفرماید که فی ما یجب و فیه الخمس، در چه چیزهایی خمس واجب هست. و هو سبعت و اشیا، یا الله، و هو سبعت و اشیا، در هفت چیز عزیزان من خمس واجبه. الاول الغنائم المأخوذ من الكفار، در هفت چیز خمس واجب هست، یعنی شما باید خمسشو ادا کنین. اولی کدومه؟ الغنائم المأخوذ من الكفار، غنائمی که شما از کفار دریافت میکنید. کدوم کفار؟ من اهل الحرب، کفار حربی، قهرن. این مأخوذ من الکفار باید قهری باشه، بل مقاتله معهم ها، یعنی در حال جنگ باشید با اینا. ببینید این قهرن میخواد یه نکته ای رو بگه، گاهی جنگ نی، ما بیاییم الان در کشور خودمون اقلیت‌های مذهبی به زور از دستش مالشو بگیریم، این قهری هست، اما اینو ما مالک نمیشیم. پس ببینید عزیزان، خمس فرع بر ملکه، یعنی ما میخواییم از این راه، یعنی در واقع شما یه چیز رو مالک شدید بعد خمسشو پرداخت میکنید، تجربه میکنید. الان بحث خواهیم کرد در آینده، ببینیم این نفتی که استخراج میکنن خمس داره یا نداره. این نفتی که استخراج میشه معدنه دیگه، یکی از معادن نفته، استخراج میشه، خمس داره یا نداره؟ خواهیم گفت نه، خمس نداره. چرا؟ چون خمس متعلق خمس اشخاصه، اینجا شخص خاصی اینو استخراج نمیکنه، دولت داره استخراج میکنه. بله اگر شخص خاصی استخراج میکرد باید خمسشو پرداخت میکرد، چون شخص خاصی استخراج نمیکنه خمس نداره. بر ذمه چه کسی است این خمس؟
سایر معادن هم که دولت
استخراج، اگر دولت استخراج بکنه بله همینطوره، چون مورد خمس موضوع، مثلا این ثمرش اونجا ظاهر میشه، شما یواشکی برید مثلا یه طلایی رو پیدا کنید از کوه و دشت، غواصی کنید از دریا، تجربه میکنید، ارث غیر محتسبی به شما برسد الی آخر، دیگه اینا خمس داره. پس عزیزان من ببینید، الغنائم المأخوذ من الكفار، اون غنائمی که از کفار، مراد از غنائم در اینجا چیه؟ غنائم جنگیه، مناسبت حکم موضوع. از اهل حرب، کفار، کفار حربی هستن، خودشم قهرن، به صورت قهر، بالمقاتله معهم، کشت کشتار میکنید با اینا. خب الان ما یک کافری رو گول بزنیم، حیله بکنیم، غیله بکنیم، یه غنیمتی به دست بیاریم، آیا اینم داخل در همین بحث میشه یا نه؟ دو صورت داره، یه بار اینه که در حال جنگ باشیم باهاش، بله اینم داخل در غنائمه، یه بار این که در حال جنگ نباشیم، در حال جنگ نباشیم فایده نداره، یعنی داخل در این بحث نیست فایده نداره، چرا فایده داره، داخل در این بحث نیست. و الا اموال کفار، کفار علل خصوص کافری که حربی هست، نه مالش، نه ناموسش، نه عرض کنم خدمتون جانش، هیچ کدوم احترام نداره، هیچ کدوم. ناموسشو میتونی اخذ کنی، مالشو میتونی برداری، هیچ کدوم حرمت نداره. کفار حربی. به همین خاطر اگر در حال سلام علیکم مقاتله اینا رو به دست بیاریم، داخل در بحث غنائم میشه، خمسش باید ادا بشه. دو تا شرط داره. یک، به شرط ان یکون به اذن الامام علیه السلام، به شرط این که این مقاتله، این جنگ به اذن امام باشه. این جنگ باید به اذن امام باشه. یا الله، به اذن امام نباشه فایده نداره. این تعدیه، این ظلمه، این وارد بر حریم دیگران شدنه. من غیر، اگر با اذن امام بود، من غیر فرق بین ما هواه الاسکر و ما لم یحوه و بین المنقول و غیر المنقول کل اراضی والاشجار و نحوها بعد اخراج المؤن التي الى آخر. خب ببینید عزیزان، ما در اینجا یه چند تا بحث داریم. سلام علیکم رحمت الله. لازم هست با شما این بحث ها رو داشته باشیم. یک، اولین بحثی که دیگه سید سر بحث و سر عنوانش رو باز کرده، فی ما یا الله یجب و فیه الخمس و هو سبعت و اشیا. ما با این عدد زیاد کار نداریم. سبعه رو آورده، ما عددی نیستیم. چرا؟ چون ما تکلیفمون رو روشن کردیم، هر چیزی که بهش چی صدق کنه؟ فائده صدق کنه. ما با او کار داریم، مطلق الفائده. دریابید نکتشو، این خیلی جاها به دردمون میخوره. موضوع خمس مطلق الفائده هست. ارتکاز ما آیه شریفه، لغت، روایتی که امروز مطرح کردم، یه روایت هم نیست، روایات متعددی هست که سریع‌ترینش رو خدمتتون عرض کردم. ما برداشتمون از آیه شریفه و بعضی روایات و استظهار ما و مؤیدش لغت و اینهاست، این شد که غنمتم یعنی مطلق الفائده. مطلق الفائده‌ای که شدیم دیگه، این عدد به درد ما نمیخوره، چه بسا 5 تا باشه، چه بسا 10 تا باشه، ما بیناش کاری نداریم دیگه. هر چیزی که براش فائده صدق کنه خمس داره. اولی عنایت داشته باشید، اولین مطلبی که لازم هست با شما در اینجا بحث کنیم، وجوب خمس در غنائم دارالحرب. در غنائم دارالحرب میفرماین خمس واجبه. این یه مطلب. مطلب دومی که هست بحث منقول و غیر منقوله. پس ببینید عزیزان، اولین چیزی که متعلق خمسه و احدی از علما، نه شیعه نه اهل سنت، هیچ کدوم هنهن ندارد، عبارت است از این که غنائم دارالحرب. همه قبول دارن غنائم دارالحرب خمس داره. اصلا بفرمایید تسالم. تسالم، تسالم یعنی شیعه و سنی همه قبول دارن غنائمی که از دار حرب به دست میاد خمس داره. کما این که ما بعضی کتاب‌های اهل سنت رو هم نگاه کردیم، در کتاب‌های اهل تسنن مثل کتاب بدایت المجتهد مال جناب ابن رشد اندلوسی است، یه کتاب نسبتا مختصری هم هست اما مطالب خوبی داره. ایشون ادعای اتفاق و اجماع دارن در این کتاب. اهل سنی، اهل سنته، اما ایشون ادعای اجماع کرده بر این که در غنائم دارالحرب خمس ثابته و کسی پیدا نشده که بگه در غنائم دارالحرب خمس واجب نیست. در واقع اینا میخوام بگن که غنائم دارالحرب، خمس در غنائم دارالحرب قدر متیقن از آیه هست. اهل سنت بر این باورند. اهل سنت معتقدند قدر متیقن از آیه غنائم دارالحربه. ما میگیم غنائم دارالحربه، اما ما اطلاقشو فهمیدیم. اونا اطلاقشو قبول ندارن، اونا اطلاقشو میگن روایت داریم و فرکازه الخمس. من دیروز نگاه میکردم در بعضی روایاتشون معادن رو هم پیدا کردم و فی المعادنه الخمس. اهل سنت ها، اهل سنت در سه چیز میگن خمس وجود داره: فی الغنائم دار الحرب، فی الرکاز و فی المعادن. سه چیز رو میگن خمس داره، یعنی توسعه دادن، اونا هم توسعه دادن. قدر متیقن میگن آیه شریفه همین غنائم دار الحربه، اما شیعه میگه نه، خود آیه اطلاق داره. مثل آیه خویی، آیه خویی میفرماید خود آیه اطلاق داره، آیه حکیم میفرماید خود آیه اطلاق داره. مطلق الفائده، مطلق الفائده رو ما از آیه میفهمیم، مشکلی نداره. صاحب جواهر از آیه اطلاق رو فهمیده، اینا اطلاقی مسلکن همشون. فلذا عزیزان من، اصل تعلق خمس به غنائم دارالحرب فی الجمله مورد تردید و اشکال نیست، نه شیعه نه اهل سنت. خب اینجا یه مطلبی هست خالی از لطف نیست، اینم عرض کنم. نکته دوم رو در این بحث شروع کنیم، اونم این که مقصود از غنائم دارالحرب اون نیست که مسلمون ها به قهر و غلبه از دست کفار حربی خارج کنن، بلکه فقط با جنگ از اونا بگیرن این مراد نیست، بلکه اگر به طور دزدی یا اغفال یا گول زدن هم باشه، به شرط این که بند و بساط مربوط به بند و بیل جنگ باشد، باز غنیمت براش صدق میکنه. شبیخون زدن گاهی اتفاق میفته دیگه، جنگ هست اما امشب هنوز جنگی اتفاق نیفتاده، یواشکی رزمندگان اسلام وارد لشکر کفر میشن، از اونها یه سری وسایل رو میدزدن. مشکل اینم داخل در غنائم فرق نمیکنه، از راه حیله به دست میارن، هیچ مشکلی ندارد. اما بحث اینه که اینا همه مربوط به بند و بیل جنگ باشه. بند و بیل جنگ نباشه داخل این بحث نیست، لذا کسی بره هنوز جنگی اتفاق نیفتاده از کفار حربی، تجربه میکنید یه چیزی رو بچاپه، یه چیزی رو بدزده، مشکلی ندارد، مالک میشه، خمس دادنم لازم نی. الان کسی بدون اینکه جنگی اتفاق بیفته، کافر حربیه، مسلمونی در اون مملکت در کار نی، کسی میره یواشکی از انبال اونا چیزی میدزده، مالک میشه، مالکه. اما دیگه خمس دادن لازم نیست، عنوان خمس، موضوع خمس مال دارالحربه. اما کسی از اونا، از کافر حربی چیزی میدزده در حال که بساط جنگی هنوز فراهم نی، خودش مالک میشه، نوش جونش، ببره بخوره، کیفشو ببره. از رو میکنه این ربطی به جنگ، خمس دادن هم براش لازم نیست. این بحث مال اونجاییست که دارالحرب باشد، بساط جنگ فراهم شده و عرض کنم خدمتون لشکر اسلام با لشکر کفر وارد جنگ شده. اینجا به ایه نحوین شما غنائمی رو به دست بیارید، متعلق خمسه، باید خمسش ادا بشه. این همین اطلاق آیه، از اطلاق آیه ما باز میفهمیم. آره همش ببینید، جنگ شد دیگه، وقتی جنگ میشه اینا الان بند و بیل جنگه. و علمو انما غنمتم من شیء، هر چیزی که به غنیمت ببری عنوانش دارالحربه.
اون دزدی هم باز
آخ ببینید، اینجا به دست این که به محض این که به دست آوردید باید خمسشو بدید، مشاعن ارباب خمس با شما شریکن. اما در بحث دزدی مثل کسبه، یک سال فرصت دارید، فرق میکنه با اینجا. در غنایم دارالحرب به محض اینکه به دست آوردید شما نمیتونید تصاحب کنید، باید بیایید اول ارباب خمس سهمشو بدید. مثل اینکه الان این لباس شما متعلق خمس شده، میتونی در این لباس نماز بخونی؟ نه، باید خمسشو بدید بعدا نماز بخونی. در مانعنوی این طوریه، در مانعنوی از دارالحرب یه چیزی رو به عنوان غنایم به دست آوردید، به محض اینکه به دست آوردید نمیتونید تصاحب. یا اسب خوشگلی به دست آوردی، البته این اسب خوشگل رو به شما نمیذارم برسه، صفای رسول داریم ما، صفای رسول میخونیم، پیامبر میاد اول خودش صفایا مصطفی یعنی چه برگزیده، چیزایی رو خودش انتخاب میکنه. پیامبر میومد معمولا چیزهایی که مورد اختلاف میشد برمیداشت، اینم میداد به فقراها، اما صفای رسول رو ما داریم. اصلا عنوانی هست که غنائم که یه جا تل شد یه جا جمع شد، پیامبر میومد صفایا داشت، اختیار داشت، هر مقدار که دلش میخواست اول برمیداشت، بعد تخمیس میکرد، بعد خمسشو برمیداشت، بعد الباقی رو بین جنگجوها تقسیم میکرد. ولی ازا پیامبرم میومد یه چیزهایی رو برمیداشت که اختلاف برانگیز بود، مثلا یه اسب در حالات ثانی هست، ایشون یه دونه فرش گران قیمتی رو به غنیمت بردن لشکریانش در جنگ با، میدونید دیگه ثانی سرلشکر بود تا عراق اومده بود دیگه، جاده ابریشم و اینا رو ثانی فتح کرده. حالا بحثه که آیا حسنین علیه السلام هم در لشکر ایشون بودن یا نه، یه بحثیه بین علما. تا عراق، همون عراق فعلی، اینجا پیش اومده بودن. زمین عراق نامش سواد الارض بود، اونجاها رو فتح کردن، همش در زمان ثانی بوده. یه فرش خیلی گران قیمتی رو، فوق‌العاده بود، ابریشم اون زمان، آقا اینا به غنیمت بردن. خیلی فرشه هم گنده بود، فرض کنید به اندازه همین کلاس باشه یا دو سه برابر این کلاس. بعد گفتن آقا چیکار کنیم اینا؟ گفت چی تقسیم میکنیم؟ به هر کدوم از لشکر به اندازه کف دست از فرش تقدیم کردن. به این نحوه تقسیمه؟ این به چه درد میخوره؟ ها؟ به هر کدوم از لشکریان این فرش رو قطعه قطعه کردن به لشکریان. خیال میکرد این این عدالته، در حالی که نه، این این ظلمه. آخه فرش اینیست که یه جا باشه، اینو تیکه تیکه کردن به چه درد لشکر میخوره؟ الغرض این که پیامبر صفایا داشت، میومد چیکار میکرد؟ یه اسب تکی بود، فرش کذایی بود، اینا رو بر میداشت خودش که لشکریان بعدن اختلاف نکنن، این هم خودش بر نمیداشت که میداد بعدن به فقرا و اینو. چه درده حضرت رسول میخواد؟ میخواست چه کار؟ حالا علایه این خداوند متعال اینو بر رسول الله قرار داده. پس عزیزمون که سوال کردن فرق بین کالایی که از لشکر کفر میدزده با غنائم دار حرب چیه؟ در غنائم دار حرب امروز که به دست آوردی نمیتونی تصاحب کنی، اول خمسشو ادا میکنی بعد تصاحب میکنی. اما در قضیه دزدی این طور نیست، یه سال وقت داری، درست اینم فائده هست، اما یه سال وقت داری، بعد از یک سال اگر چیزی ازش موند خمسشو میدی، نموند ملک شماست، تموم شد و رفت. بگذاریم عزیزان.
چرا مقید به وسائل جنگی
باشه؟
چرا مقیدش
کردی به وسائل جنگی؟ غنائم دارالحرب، نه وسائل جنگی. چیه؟
وسائل جنگی
به
جنگی
که بسات جنگی باشه، بسات جنگی، هر چیزی که عرض کنم خدمتون از راه بسات جنگ به دست بیاد. ببینید از راه بسات جنگ، بسات جنگ فراهم شده، هر چی به دست میارید غنائمه. مطلب دومی که هست ان یکون به اذن الامام، اینو فعلا داشته باشید، اینو مفصل بحث خواهیم کرد، ان یکون به اذن الامام رو با شما بحث خواهیم کرد. منتها یه چیزی هست، مطلب دوم بحث در منقول و غیر منقوله. پس اینجا سه تا بحث داریم، یک از راه عرض کنم خدمتتون که جنگ به دست بیاد، از راه بساط جنگ. بساط جنگ فراهم نشه، شما یه چیزی از اونا بدزدید خمس نداره، مال شماست. اما بساط جنگ فراهم شد، هر چیزی دزدیدی، هر چیزی به زور از دستش گرفتی، هر چیزی رو از راه جنگ به دست آوردی، نمیتونی تصاحب کنی، باید بیاری بذاری در اختیار امام، در اختیار رسول الله، خمسش اول صفایا برداشته بشه، بعد تخمیس بشه، بعد خدمت شما بدن. این مطلب اول. مطلب دوم در رابطه با منقول و غیر منقول، این اذن امام میاد بحثش، مفصل با شما صحبت خواهیم کرد. مطلب دوم در رابطه با منقول و غیر منقوله. سوال: آیا متعلق خمس، دقت کنید بحث علمی خوبیه، متعلق خمس در باب غنائم دارالحرب منقولات فقط یا غیر منقول رو هم شامل میشه؟ به بحث علمی خوبیه. خب گرفتید سوال رو؟ متعلق خمس در باب غنائم دارالحرب فقط شامل منقولات یا غیر منقول رو هم شامل میشه؟ متعلق خمس چیه؟ اول بریم سراغ آیه. منقول یعنی چه؟ منقول یعنی چیزهایی که مثل شمشیر، مثل طلا، مثل نقره، مثل لباس، مثل اسب، هر چیزی که منقوله دیگه. الان ما از کفار زمین رو غنیمت گرفتیم، خونه هاشون رو غنیمت گرفتیم، اینم خمس داره؟ خمس داره نداره؟ از کجا میگید خمس داره؟ اطلاق آیه چیه؟ مطلقه، بارکالله، ذهن عرفیتون خوبه. انما غنمتم، زمین هم غنیمت دیگه، درسته؟ ها؟ طرف دعوای ما اینجا محققه و آقای خوییه، هم محقق و هم سید خویی، و بعضی دیگر معتقدن نه، غنائم دارالحرب متعلقش منقولات، غیر منقول رو شامل نمیشه. سندشون چیه؟ آیه اطلاق داره دیگه، درسته؟ غنمتم من شی، هر چیزی رو که به غنیمت بردید. اما آی خویی، مرحوم محقق، این دو بزرگوار، بعضی دیگه قبول ندارن. سند عدم قبولیشون چیه؟ یه روایتی هست به نام صحیحه ربعی، من روایتشو میارم شما قضاوت کنید عزیزان من. روایتش اینه، بیاریم روایتشو. همینه، درسته. جلد 9 وسائل الشیعه صفحه 510، جلد 9 صفحه 510 وسائل الشیعه. اول سند رو بررسی کنیم. خب روایت اینه عزیزان من، سندش خوبه، هم مرحوم شیخ طوسی داره این روایت رو، محمد ابن الحسن شیخ طوسی خودمون، به اسنادی ان سعد ابن عبدالله، اما قومیه، سعد ابن عبدالله قومی، امامی ثقه جلیل القدر، ان احمد ابن محمد، عیسای اشعریه، گفتیم دیگه اشعریون قوم، یادتونه؟ اشعریون قوم، اشاعری قوم نگید، اینا اشعریونن، از ماده شعر، گفتم دیگه یه بار خدمتتون که وقتی از مادر متولد می شدن بدنشون پشمالو بود مثل خرس. آدم های متدینی هم هستن، در طول تاریخ. الان هم از نسلشون در قم هست، ملاحظه میکنید بعضی فامیلاشون اشعری هستند، همون ها هستن از نسل اینا. اینا قومیای قدیمی هستند، خیلی هم انسانهای عرض کنم متدینی بودن. عن الحسین ابن سعید، اهوازیه دیگه، سلام علیه الله، جناب حسین ابن سعید اهوازی، امامی ثقه جلیل القدر، عن حماد ابن عیسی، از اصحاب اجماست دیگه، حماد ابن عیسی جهنیه، اینم جلیل القدر از اصحاب اجماع. عن ربعی، ربعی ابن عبدالله ابن جارود، اینم که باز عرض کنم امامیست و ثقه هست، قبول کرده اصحاب نور، ما هم قبول داریم. عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال کان رسول الله، دقت کنید ها، پس روایت از در سند مشکلی ندارد، درست شد تا اینجا؟ خب حالا که سندم مشکلی ندارد، یه لحظه دلالت شو ببینید. کان رسول الله صلوات الله و سلامه علیه اذا اتاه المغنم اخذ صفه، خب ثم و کان ذلک له ثم یقسم ما بقی خمسه اخماس. رسول الله اذا اتاه المغنم یا مغنم، وقتی که غنیمت رو به حضرت می دادند، جناب محقق میگه که بفرمایید استدلالش، زمین ها دادنی نیست. اتاه المغنم یعنی چه؟ وقتی به رسول الله تقدیم می کردن، یعنی این اتیان با چی سازگاری داره؟ بفرمایید. با منقول سازگاری داره، با غیر منقول نمی سازه، این با منقول می سازه. آیه درست اطلاق دارد انما غنمتم، اما اتاه المغنم که روایتش کاملا صحیح هست با منقول سازگاری داره، غیر منقول رو نمیگیره. پس عزیزانی که تازه به ما ملحق شدید، ما این بحث رو مطرح کردیم، گفتیم یجب الخمس در هفت چیز، اولینش چیزهاییست که از دارالحرب، غنائمی که از دارالحرب به دست میاریم. حالا سوال اینه کدوم غنائم، منقول یا غیر منقول؟ بفرمایید. آیه اطلاق داره اما روایت میفرماید فقط منقول. عطاهو هم جناب محقق هم سید خویی، این دو بزرگوار مصرم بفرماین که خمسی که مال دارالحربه فقط مال اساسهای منقوله، اساسیه غیر منقول رو شامل نمیشه. دلیل ما روایت ربعی هست. دفاعیه ای دارید بفرمایید.
که
ما نمیتونیم عبیل
برداشت کنیم که فقط
منظور منبوله. بارک الله، احسن، یعنی میخواید بگید حصری در روایت وجود نداره. احسن الله، جواب خیلی خوبیه. یعنی تو ذهن عرفی شما اینه که تکمیل کنیم، تو ذهن عرفی شما اینه که آیه با روایت تعارضی ندارد، مثبتینن، اینا در یه راستا هستن. اعتق رغبتن مؤمنه، اینا مثبتینن. اعتق رغبتن مؤمنه. ببینید در مقام تعارض و استکاک نیستن، فلذا درسته آیه اطلاق دارد، روایت اومده یه فردشو بیان میکنه، اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. یعنی میخوایم بگیم آیه روایت مفهوم ندارد، یعنی عزیزان تو ذهنشون اینه، روایت مفهوم نداره. یعنی بگه در ما اتاه المغنم خمس هست اما در اقار، در چیزهای ثابت خمس نیست، روایت این ازش فهمیده نمیشه. هست عزیزان من، بزرگانی مثل مرحوم صاحب جواهر، مثل مرحومای حکیم و مشهور، غالبا اینا معتقدن آیه از این جهت هم اطلاق داره. و اونی که به ذهن عزیزانمون اومد، صاحب جواهر این همین مطلب رو فرموده، احسن بر ذهن عرفی شما. مرحوم صاحب جواهر میفرماید که بله اینا مثبته، نه یعنی روایت مفهوم ندارد که بیاد آیه رو تخصیص بزنه. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که موضوع خمس، متعلق خمس در دارالحرب، وسائلی که از دارالحرب به دست میارید مطلقا خمس داره، خواه ثابت باشد یا غیر ثابت. بر ما اشکال نکنید این روایت شامل منقولاته. میگیم اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه، روایت حصر ندارد. روایت میگه ازا اتاه المغنم یا مغنم اخذ صفه، پیامبر صفایای خودش رو بر میداشت و کان ذالک له، صفایا مال رسول الله، ثم یقسم ما بقیه خمسه اقسام، ما بقی رو به پنج قسم تقسیم میکرد. این کجاش داره؟ عرض کنم خدمتتون که فقط منقول رو، به نظر ما اینا جموده بر لفظه. الان ببینید، الان فرض کنید ما وارد جنگ بشیم، بیام پیش فرمانده میگیم آی فرمانده بفرما اینم غنائم. بابا من این غنائم رو توپ و تانک و اینا رو نکشیدم بیارم دست در دست فرمانده بدم، همش ریخت صحرا. میگم آی فرمانده بفرما اینم غنائم. اینم غنائم یعنی اینا در اختیار شماست، راهش باز شد. اما اتاه المغنم یعنی شمشیر رو بیارم به دست رسول الله بدم، گاو و گوسفند رو به دست رسول الله بدم، از این روایت استفاده نمیشه. انصافا اینا جمود بر لفظه. بس مخلص الکلام، خسته نکنم فضلا رو، تا اینجا این شد عزیزان من که غنائمی که از دارالحرب به دست میاریم، یک، اولا این غنائم از راه جنگ باید باشه، بدون جنگ، از راه حیله و غیله و دزدی و اینا باشد درست مال ماست، اما خمس نداره. دو، مورد دوم، غنائم جنگی فرق نمی کنه منقول باشن یا یا الله غیر منقول، همش متعلق خمسن، خلافن لسید الخویی، خلافن لمحقق که این دو بزرگوار فرمودن مختص غنائم منقوله هست. این مخلص الکلامی است که تا به حال داشتیم. فردا نکته سوم بحث رو خدمت عزیزانمون عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.